أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن الكريم وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم وهدانا إلى مكارم الأخلاق وإلى طريق مستقيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه وراجعوا إليه وأنيبوه قال الله الحكيم في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون صدق الله العظيم بنامه خداوند بسیار بخشاینده همیشه مهربان الله پاک را به خاطر همه نعمتهای خوبش نعمتهای زیبایش سپاس میکنیم از او تشکر میکنیم و درود و سلام میفرستیم بر بهترین روی زمین بهترین اولین و آخرین بزرگ همام، سید اعلی مقام، شیخ مصباح الظلام، نبی خاتم، سرور دو عالم، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. و درود و سلام بر اصحاب و یاران پاکش و درود و سلام بر تک تک نمازگزاران عزیز و بزرگوار. خطبه قبلی که توفیقی داشتم در خدمت این مردم خوب باشم برمیگرده به چندین سال قبل که شاید تصور ما خیلی زودتر از این باشه، ولی برمیگرده به 10 سال قبل، شاید 1 ماه کمتر از 10 سال. و موضوعی که اینجا صحبت کردیم هم در این حدیث بود، در پیرامون این حدیث بود که ای العمل احب الی الله، کدوم عمل محبوب ترین عمل و عبادت نزد خداوند است. اما در این هفته من میخوام به دو تا جمله اشاره بکنم، حالا بحث خواب و بحث بیدار. تصور ما از خواب و بیداری چی چیزی است؟ خیلی از وقتها ما تصور میکنیم که بیداریم، اما در حقیقت خوابیم. من چند مورد یادداشت کردم از اسباب و سببهایی که ما را به خواب فرو میبرد. یا راحت‌تر بگیم منظور ما از خواب، خواب غفلت است. اولین عامل و سببی که انسان را غافل میکند دوری از یاد خداست، اطمینان کردن به دنیاست، راضی شدن به وضعیت ظاهری دنیاست و عدم اعتماد و امیدواری به الله پاک. برگردیم به سوره یونس آیه 7. الله می‌فرماید ان الذين لا يرجون لقاءنا، همانا کسانی که الله می فرماید کسانی که امید به ملاقات با پروردگار ندارند، امیدوار نیستند که روزی الله را ملاقات بکنند، در آرزوی لقاء خدا نیستند. و رضوا بالحیات الدنیا، و راضی شدند به وضعیت دنیا، دنیا را محل آسایش و آرامش خود قرار دادند، تعلق و وابستگی خود را دنیا و محبت دنیا و آن چیزهایی که در این دنیا قرار دارند، این را تعلق قرار دادند، راضی شدند به وضعیت دنیا. و اطمئنوا بها، اطمینان حاصل کردن. تصورشون از دنیا این بود که تمام، ما چند روزی بیش، حالا همینی که هست ما در دنیاییم، از آخرت غافلن. والذین هم عن آیاتنا غافلون، آنها از نشانه های ما غافلن، اینها در خواب غفلتند. پس چه شاخصه ای داشت؟ 1، امیدوار به خدا نبودند، به دنیا راضی شدند، دنیا را محل امن خود قرار دادند، محل آسایش خود قرار دادند. اینها غافلند. گهگاهی ما در تصورات خود، در وضعیت خود به نسبت دنیا شاید دچار چنین وضعیتی باشیم. وقتی که به کسی گفته میشه چرا شما قدر جوانیت را نمیدانی، چرا از فرصتها استفاده نمی کنی، چرا پایبندی و التزام به نماز و عبادت و خوبیها را نادیده میگیری، چرا تو این مسائل سهل‌انگاری میکنی، شاید گهگاهی این جمله شنیده بشه. چند روزی بیش جوان نیستیم. این تصور درستی است؟ آیا ما جای همیشگی ما این دنیاست؟ یا اینکه خیر؟ 2، پس 1، امیدوار نبودن به خدا. بعضیا اعتماد به خدا ندارند. ما در سختی و در خوشی، در هر دو حالت این رو مد نظر قرار بدیم که ما اللهی داریم که به ما نعمت داده. نعمتهای او ما باید شکر به جا بیاوریم. در مقابل آزمایش ها و ابتلای خدا صبر پیشه بکنیم. اینها برای ما اجر و پاداش به دنبال دارد. رب مطلب، راضی بشیم به رضای خدا. شاید این داستان خالی از لطف نباشه. اون کسانی که اعتمادشون به خدا بوده، از داستان پیامبران، اگر تک تک پیامبران را یکی پس از دیگری مروری بر زندگانی آنها داشته باشیم، سیدنا ایوب، سیدنا نوح و یکی پس از دیگری، آنها چقدر سختی کشیدند اما اعتمادشون به خدا بوده. آنها راضی بودن به رضای خدا. حتی سیدنا ایوب زمانی که بیش از 40 سال مریضی بر او غلبه کرده بود، تمام بدنش زخم، تا جایی که همسرش گفته بود که ای ایوب تو پیامبر خدایی، اگر دعا بکنی الله دعای تو را قبول میکند. اما تصور سیدنا ایوب این بود، ای زن من هنوز با این همه سختی هایی که متحمل شدم هنوز نتوانستم شکر نعمت های خدا را به جای بیاورم. یا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، اون شخصیتی که الگو به اسوه بود، اون شخصیتی که به او بدی میشد، فحش و ناسزا داده میشد، آشغال خانه های خود بر سر مبارک خالی می کردند، اما باز هم اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون، این ورد زبانش بود، خدایا اینا را هدایت بده، اینا نمیدونن. روزی از روزها در فلسطین جنگ سختی، حالا اون محاصره غزه که مردم غزه بسیار تحت فشار بودند، رسانه های گروهی و خبرگزاری های دنیا زنی را با زنی مصاحبه می کردند، ای زن الان تمام دنیا دارن صدای تو را می شنوند. اون زنی که همسرش را از دست داده بود، پدر و مادر و فرزندان و تمام خانواده را یکی پس از دیگری از دست داده بود، به شهادت رسیده بودند. خبرگزاری های دنیا اومدن با این مصاحبه بکنن، میگفتن ای زن تو چه حرفی داری که بزنی؟ این زن در جواب این جمله رو میگفت: حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصير. خدایا اگر همه کسم و ازم گرفتی من ناراحت نیستم، من نگران نیستم، خدایا من تو رو دارم. این اعتماد عجیب، این اعتمادی که وظیفه تک تک ما انسان هاست، اگر ما داشته باشیم هرگز غافل نخواهیم، هرگز غافل نخواهیم. دوم، هواپرستی. اگر دنبال هوای نفس خود باشیم ما غافل میشیم. نفسی در هر وجود هر کسی وجود دارد به نام نفس اماره، نفسی که انسان را به طرف بدی ها میکشاند. حتی سیدنا یوسف علی نبینا علیه الصلاة والسلام، حتی در سوره یوسف الله میفرماید و ما ابرئ نفسی ان النفس لأمارة بالسوء، میگه حتی من هم نمیگم که نفس من خطا نمیکنه، زیرا هر نفسی امر کننده به بدی است. 3 نفس وجود داره: نفس اماره، نفس لوامه و نفس مطمئنه، نفس اماره که شیطان در رأس آن قرار دارد، شیطانی که دشمن قسم خورده من و توی انسانه. قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. اون شیطانی که میخواد من و تو رو اغوا بکنه، از راه راست دور بکنه، از یاد خدا فاصله بده، از خوبی ها دور بکنه، تمام تلاشش رو میکنه، از تمامی فرصت ها استفاده میکنه که من و تو رو غافل بکنه. اما الله در آیات قرآن من و تو رو برحذر داشته. سوره کهف آیه 48: ولا تطع من اغفلنا قلبه، و پیروی نکنید از کسی که غافل کرد ما را غافل کرد از ذکر خدا، قلب ما را، وجود ما را غافل ساخت از ذکر خدا. و اتبع هواه، پیروی نکنید از کسی که دنبال هوای نفس رفت. خیلی وقت ها ما آیات قرآن را میشنویم، خیلی وقت ها احادیث زیبای رسول الله صلی الله علیه و سلم را میشنویم، اما فراموش کردیم هوای نفس، ضعف ایمان ما را به دنبال جاهای دیگر میبره، به دنبال کارهای دیگر میبره. و کان امره فرطا، این امر، امرش، کارش، کار بسیار افراطی است، از حد پا فراتر نهاده است. پس دوم، هوا پرستی، دنبال هوای نفس نباشیم، مواظب باشیم. من سه تا نفس گفتم، مختصرا اون دو تا نفسم بگم. پس یکی امر به بدی میکند. اگر مثلا ما میخوام بریم نماز، شاید ما رو وسوسه، هنوز کار داری، هنوز مونده، هنوز اقامه نشده، هنوز. و نفس بعدی نفس لوامه است، یا راحت تر بگیم همون عذاب وجدانی که در بین ما هست. بعد از کار بدی که انجام دادیم، این نفس لوامه ما را ملامت می کند، ما را سرزنش می کند، به ما یادآور می شه، احراز پشیمانی و ندامت می کنیم. و نفس سوم نفس مطمئنه است که با معنویات، با نماز، با عبادت، با تلاوت قرآن، با دعا، با نیاز، با مناجات و راز و نیاز با پروردگار حاصل می شود. آدم به آرامش می رسد، آدم احساس راحتی می کند، نفس او آرام می یابد، آرامش پیدا می کند. و سوم بیخیالی، چیزی که تمام تلاش دشمنان اسلام اینه که من و توی مسلمان را بیخیال بکنند، من و توی مسلمان را به نسبت فرهنگ دینی بیگانه بکنند. آنها از تمام ابزارها استفاده کردند. از آیات قرآن استفاده میکنیم، سوره روم آیه 7: یعملون ظاهرا من الحیات دنیا. آنها ظاهر دنیا را گرفتند. و هم عن الاخرت هم غافلون، آنها از آخرت غافلند. بحثی که الان فراروی ماست، دشمنان اسلام از هر سو تیر هدف را به سوی من و توی مسلمان نشانه گرفتند. شاید جنگ آنها با ما جنگ با تفنگ و بمب و خمپاره نیست، جنگ آنها جنگ ظاهری نیست، آنها با ما جنگی را شروع کردن به نام جنگ نرم. اگر به گذشته ها برگردیم، اگر بخوایم از انگلستان، از نخست وزیر اسبق انگلستان حرفی بزنیم، میگن گلادستون از نخست وزیر اسبق انگلستان میگه روزی از روزها در مجلس انگلیس نشسته بودند، زیر دستان او هم بودند، آنها داشتن نقشه میکشیدن برای تضعیف اسلام و مسلمانان. هر کسی نظری داد چیکار بکنیم ما مسلمان ها را شکست بدیم، چیکار بکنیم اونها را ضعیف بکنیم. میگه هر کسی نظری داد تا اینکه گلادستون این حرف زد، میگه تا زمانی که مسلمانان قرآن رو دارند ما هرگز پیروز نخواهیم شد. میگه اگر ما میخوایم مسلمان ها رو شکست بدیم باید قرآن رو از اونها بگیریم. یک نفری احساسی در همونجا نشسته بود، احساساتی میشه، قرآن رو میگیره پاره پاره میکنه و میندازه دور. گلادستون رو میکنه به این آدم، میگه ای احمق، تو فکر میکنی که ما با این کار دیگه تمام مسلمانان را شکست دادیم؟ اگر ما کل قرآن را، کل قرآنهایی که وجود داره یکی پس از دیگری را جمع بکنیم، باز هم ما به هدفمون نرسیده ایم. زمانی ما پیروزیم که بیایم محبت قرآن را از اونها بگیریم، عمل به قرآن را از اونها بگیریم، اون زمان ما پیروزیم. سوال، آنها محبت قرآن را از ما گرفتند یا خیر؟ خیلی وقتها وقتی که انسان به وضعیت خودش نگاهی میکنه، خیلی وقتها اگر به قرآنهای روی تاقچه های خانه ها نگاهی میندازه، بعضی وقت میبینی که حتی وقت نکرده گرد و خاک اون رو پاک بکنه و خیلی از مسائل دیگر. یا خیلی از وقتها قرآن مختص این شده که وقتی کسی از دنیا رفت ما قرآن میخونیم، فقط رمضان قرآن میخونیم. قرآن برای مردن نیست، قرآن برای زندگی کردنه. قرآن راه نیکو زندگی کردن را به ما آموزش میده. آنها ما را از عمل به قرآن فاصله دادند، آنها کاری کردند که ما قرآن نخوانیم و به قرآن عمل نکنیم، حتی ندانیم که خدا در قرآن به ما چه گفته. آنها اومدند وارد خانه های ما شدند، آنها وارد موبایل های ما شدند، آنها وارد اینترنت شدند، آنها وارد شبکه های ما، تلویزیون های ما شدند، آنها وارد فکرهای ما شدند. تا جایی که من و توی مسلمان خانواده در کنار هم میبینیم که فیلم های نگاه میکنیم و برای ما عادی شده اون فیلم هایی که میخواد اساس دین را ضعیف بکنه، اون فیلم هایی که میخواد کانون گرم خانواده را از هم بپاشونه. خیلی وقتا به یک کسی بگی چرا تو این فیلم های بد را نگاه میکنی، فیلم هایی که واقعا داره ما رو نابود میکنه، میگه خب چیزی نیست، فیلم سرگرمیه. یه پیرزنی صحبت میکرد، گفتم خب تو دیگه چرا نگاه میکنی؟ میگه میدونی من کاری ندارم که چیه، من فقط میخوام بفهمم که آخرش به کجا میرسه. یک پدر و مادر هرگز دوست ندارن که بچهشون مشروب خور بشه، بچهشون دنبال ناموس مردم بیفته، دنبال فساد و ویرانی و تباهی بره. اما وقتی که در کنار بچهش نشسته این فیلم های بد را نگاه میکنه، تمام این فیلم ها اشاعه مشروبخواری است. وقتی که تمام میهمانی ها در این فیلم ها دو تا لیواناشون رو به هم میزنند، بچه کوچک، بچه مسلمان وقتی میخواد آب بخوره، خواهر و برادر میبینید که دو تا لیوانشون به هم میزنند، از کجا یاد گرفتن؟ خیانت، روابط نامشروع بین دختر و پسر. الان فاجعه ای که از روی طلاق و مباحث دیگر در جامعه ما هست، خیلی چیزاش به این بر میگرده. بحث محرم و نامحرم، شاید قانون خدا برای همگان روشن باشه، فلانی محرمه فلانی محرم نیست. ما اجازه نداریم اگر کسی محرممون نیست دستش بگیریم. دختر عمو محرم نیست، دختر خاله محرم نیست، دختر عمه محرم نیست و الاخر. هر چی که ما جلو میریم میبینیم که وقتی خیلی راحت دست هم میگیرن، وقتی بهشون گفته میشه که خدا و رسول اینو میگه، نه ما که قصد بدی نداریم، دلت پاک باشه. نخیر، ما اجازه نداریم. اگر هم این کار میکردیم دیگر این کار نکنیم. ما میخوایم خدا را از خود راضی بکنیم، ما میخوایم محبت الله و محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم را در قلب داشته باشیم، نه محبت دنیا را، نه حرفای بیگانگان را، نه تصورات نفسانی خود، نه اینکه دل ما چی میگه، ذهن ما چی میگه، خدا و رسول چی میگن. این برای ما مهمه، برای برون رفت از غفلت باید به خود بیایم. چه کاری انجام بدیم، چه حرکتی انجام بدیم. آیه ای میخونم، الله پاک در سوره آل عمران آیه 191 چند تا توصیه میکنه چه بکنید از خواب غفلت بیرون بیاید. پس ما گفتیم سه چیز ما را از یاد خدا دور میکنه: یک، عدم امیدوار بودن به خدا، دو، هواپرستی، و سه، بیخیالی. حالا من بحث بیخیالی را اینجا بگم. خانواده بین پدر و مادر به نسبت فرزند مسئولند. بحث مفصلی میطلبد که من در این زمینه صحبت بکنم. از زمانی که بچه دنیا اومد، برای اسم گذاری، برای تربیت، برای مدرسه فرستادن، برای علم و دانش ما مسئولیم، تشویقشون بکنیم. و مهمترین نکته برای تربیت اینه که پدر و مادر خودشون الگو باشن. اگر پدر و مادر خودشون اهل نماز، اهل صداقت، اهل راستی خوب باشن، بچه به تبع آنها اینگونه میشه. ولی اگر پدر و مادر خودشون اهل نماز نباشن، خودشون اهل دروغ باشن، اهل ظلم باشن، اهل خیانت باشن، اهل کارهای بیهوده باشن، هیچ انتظاری از فرزند نمی رود. این رو هم دقت بکنیم. سوره آل عمران آیه 191، سه تا راهکار، چهار تا راهکار. چه بکنیم؟ یاد خدا در بین ما باشه. چه بکنیم؟ از غفلت بیرون بیاییم. الذین یذکرون الله، اون کسانی که ذکر خدا می کنن، قیاما و قعودا، ایستاده نشسته، و على جنوبهم، و بر پهلو خوابیده. پس یک، ذکر خدا، یاد خدا. اگر میخوایم غافل نباشیم همیشه یاد خدا بکنیم در هر حالت، در هر وضعیت. دوم، و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، تفکر کردن در خلقت آسمان و زمین. پس یک، ذکر، دو، فکر. چیزی که به ما کمتر عادت دادن، چیزی که کمتر بهش عادت کردیم. دانش آموز شاید در مدرسه کمتر عادت کرده فکر بکنه، معلمی چیزی میگه، مینویسه، میخونه، تمام. شاید اگر معلم بهش انشا گفت، میاد به خانوادش فشار میاره که انشام برام بنویس، خودم نمیدونم. بخیر، چشم و دلمونو باز بکنیم، به پیرامون خود نگاه بکنیم، به خلقت خود نگاه بکنیم، به قدرت خدا نگاه بکنیم. اگر انسان با فکر زندگی بکنه، زندگیش زندگی خوبی خواهد بود. خیلی از کارهایی که ما میکنیم چون فکر نمیکنیم به خودمون ضربه میزنیم، چون فکر نمیکنیم فحش میدیم، چون فکر نمیکنیم حرف بد میزنیم، کاری میکنیم که پشیمون میشیم. سوم، ربنا ما خلقت هذا باطلا، پروردگارا ما اینها را بیهوده خلق نکردی. هدف پس ذکر، فکر و هدف. بفهمیم برای چه زندگی میکنیم، بفهمیم برای چه درس میخونیم، بفهمیم برای چه کار میکنیم، بفهمیم برای چه نماز میخونیم، بفهمیم برای چه مسجد اومدیم. هدف یه نکته خیلی مهمی است. هدف خودمون رو پیدا بکنیم. سوال، چرا خیلی از بچه های ما چند سالی که مدرسه خوندن دیگه خسته میشن، میخوان برن کار بکنن، میخوان مدرسه رو رها بکنن؟ چون هدف نداریم. چرا خیلی از وقتا نماز میخونیم، یه وقتی میخونیم یه وقتی نمیخونیم؟ چون هدف نیست. اگر میخوایم خود را قوی بکنیم، جامعه قوی داشته باشیم، روی بیاریم به علم و دانش، روی بیاریم به حفظ قرآن، مکتب خانه های زمستانه در شهر ما، در روستای ما دایر باشه، ارتباط ما با قرآن همیشگی باشه. قرآن مخصوص تابستون نیست. فرزندانمون رو بفرستیم مدارس دولتی، دانشگاه ها، مدارس دینی هم بفرستیم. مدارس دینی در خدمت همه مردم هستند. اون چیزی که ما بچه‌مونو میفرستیم تا در این حالی که مدرسه دولتی میخونه، مدرسه دینی رو هم بخونه، از دین خودش بفهمه، علم و دانش کسب بکنه، آگاه به مسائل دینی باشه. اینها لازمه کاره، واجب است. در هر جامعه چند نفر برن درس بخونن. و چهارم، سبحانك فقنا عذاب النار، پروردگار پاک و منزه هستی، تو ما را از آتش جهنم نجات بده. دعا، ذکر، فکر، هدف و دعا، این چهار تا چیز ما را از خواب غفلت بیرون. تو میتونیم دعا بکنیم بعد از نماز، نیمه های شب، به هر زبانی که بلدیم، به هر طوری که میدونیم، برای پیشرفت خود، خانواده، جامعه تلاش بکنیم. من فقط این رو میگم و بحثم را به اتمام میرسونم. بحث طولانی شد. ببینید، برای پیشرفت اسلام همه ما مسئولیم. در هر وضعیتی که قرار داریم، الان حرف خیر ما در هر جایی که باشیم تأثیر می‌گذارد. هر کسی در هر وضعیتی قرار دارد. میگن سالهای قبل شخصی بوده به نام محمد عبدالرحمن، از کشور مصر، روزی از روزها با یک دکترای مسیحیت، دکترای لاهوت در علم مسیحیت آشنا میشه، چند تا حرف خیر میزنه، چند تا توصیه میکنه، از اسلام میگه. اون آدم اسمش بوده جورج ادوارد استیس. میگه وقتی که میشنوه دشمن اسلام بوده، ولی لحظه با خود میگه که من باید فکر بکنم. میره فکر میکنه، مطالعه میکنه، تحقیق میکنه، بررسی میکنه، تا جایی که این تحقیق و بررسی او باعث علاقه او به اسلام میشه و میاد با علاقه و با عشق اعلام اسلام میکنه، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اما او از پای نمی نشیند. من و تو برای اسلاممون زحمت نکشیده ایم. پدر ما، مادر ما، خانواده های گذشته ما مسلمان بودن، ما مسلمان شده ایم. آیا ما برای آیندگان زحمت میکشیم؟ این آدم مسلمان میشه و در اسلام میدرخشه، اسم خودش رو عوض میکن، اسم خودش رو میذاره یوسف، یوسف سیس، و شروع میکنه به دعوت اسلام. در هر جلسه ای که در آمریکا، در آلمان، در تمام دنیا برگزار میکنه، همینجور موج موج، فوج فوج انسان به طرف اسلام کشیده میشن. در یک جلسه در کشور آمریکا، کلیپش در حالا فضای مجازی بسیار هست، در حال سخنرانی، در حالی که کافر نشسته، مسلمان نشسته، میخواد از اسلام بگه، اونقدر زیبا میگه، اونقدر قشنگ بیان میکنه، همه رو به طرف خودش میکشونه، یکی پس از دیگری مسلمان میشن. چقدر زیباست لحظه ای که انسان ها اعلام اسلام میکردن و سبب هدایت اون یک مسیحی که قبلا مسیحی بود و الان مسلمان شده. میگن یه روزی در آلمان داشت سخنرانی میکرد، اینقدر زیبا سخنرانی میکرد، میگه خب کسی حاضر اعلام اسلام بکنه؟ یک نفر دستشو بلند میکنه، الله اکبر. یکی پس از دیگری اعلام اسلام میکنن تا جایی که در یک جلسه 1250 نفر اعلام اسلام میکنن. به زبان خیلی ساده است، ما برای اسلام چی کردیم؟ بیایم بچه همونو بفرستیم به مدارس دینی، بچه همونو بفرستیم به تحصیلات علم و دانش، بچه همونو بفرستیم مدارس حفظ قرآن، و ما هم حرف خیر بزنیم و تلاش بکنیم برای پیشرفت اسلام. من بیش از این وقتتون رو نمیگیرم، از این که طولانی شدم عذر میخوام. توصیه هم هست، انشاءالله سعی میکنن برای نماز جمعه زودتر مسجد بیان، اهمیت بدن به این مسئله از فضیلت و ارزش نماز جمعه غافل نباشیم. انشاءالله که خدا توفیق بده به همه ما که بتونیم هم علم آگاهی داشته باشیم و هم اهل عمل باشیم. از خداوند منان خواهان و خواستاریم که توفیق علم و عمل را عنایت بگرداند. پروردگارا همه ما را در دنیا و آخرت سعادتمند بگردان، دلهای ما را به هم نزدیک و نزدیکتر بگردان، صفا و صمیمیت به جمع ما، جامعه ما، خانواده ما اضافه بگردان. پروردگارا مردگان ما را ببخش و بیامرز. پروردگارا در حق مریضان دعا میکنیم، آن کسانی که در بستر بیماری به سر میبرند نیاز به شفا داره، یا الله شفای عاجلت را عنایت بفرما. اونهایی که بدهکارن، به هر نحوی به مشکلی گرفتارن، حاجاتشان به خیر روا بگردان. در حق مردم مظلوم در تمام دنیا دعا میکنیم، شر ظالم را از سر آنها کوتاه بگردان، دلهای ما را به هم نزدیک و نزدیکتر بگردان، صفا و صمیمیت به جمع ما، جامعه ما، خانواده ما اضافه بگردان، کینه و کدورت، بغض و حسد، عداوت و دشمنی را از جمع ما، جامعه ما، خانواده ما دور و دورتر بگردان. بارک الله لی و لکم بالقرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم. اقول قولی هذا و استغفر الله العظیم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين، جواد كريم بر رؤوف رحيم. الحمد لله، الحمد لله الملك الوهاب الكريم الغفور التواب، فسبحانه من إله يقبل من تاب إليه وأناب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من هول الحساب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الهدى وسلالة الأطياب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين هداهم الله إلى أحسن الحال والصواب. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى واطيعوا رب الأرباب، وانتهوا عما نهاكم الله عنه يا أولي الألباب. وصلوا وسلموا على نبيكم صاحب المنبر والمحراب، حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وإن الصلاة عليه أفضل من عتق الرقاب. اللهم وارض عن الأربعة الخلفاء السادات الحنفاء المميزين بعده بالرعاية والاستفادة بالقدر العلي والفخر الجلي، ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سيدي شباب أهل الجنة وقرتي أعين أهل السنة الإمام أبي محمد الحسن والإمام أبي عبد الله الحسين، وعن أمهما فاطمة الزهراء، وعن جدتهما خديجة الكبرى، وعن عائشة الصديق أم المؤمنين، وعن بقية زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أجمعين، وعن الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءنا أعداءك أعداء الدين يا ذا القوة المتين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المجاهدين المستضعفين في كل مكان، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، وجعلنا من بين أيديهم سالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، وقامت الصلاة.